شنوینده های عزیز سلام، سه پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور جرمنی می گوید از اقدامات حکومت افغانستان در ارتباط به پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های ورزش و آشیانه را بشنوید. در مهمترین خبرهای منطقه و جهان، در یک انفجار در پاکستان امروز حداقل 10 تن زخمی شدند. رئیس جمهور عراق سکته مغزی کرده است. لحظات بعد با جزئیات در این موارد و دیگر تحولات جهان خواهید شنید. حال جمشید حبیب زاده را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ گونه چالش را متوجه حکومت این کشور نمی‌سازد و مقامات وزارت دفاع میگویند که به‌زودی مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز می‌شود. رئیس جمهور کرزی میگوید که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ گونه چالش را متوجه حکومت این کشور نمی‌سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این مطلب را امروز در یک نشست خبری مشترک با همتای آلمانیش یوخم گوگ در کابل بیان کرد. در این حال رئیس جمهور کرزی گفت که از هر اقدام واقعی که به خاطر تامین صلح در افغانستان برداشته شود استقبال می‌کند. وی در ادامه گفت:
تا که برای ما ثابت نشد کدام مجلس این برنامه صلح غرض دیگه‌ای داره، ما از این مجالس حمایت میکنیم. ولی وقتی که بر ما ثابت شد و یا شک پیدا کنیم که مجالس اهداف دیگه دارن، اهدافشان صرف در کشور ما نیست بلکه مرامهای دیگه رو پیش ببرن، در اون صورت باز و زمانش با موقعش ما صحبت میکنیم.
در این نشست خبری یوخم گوگ رئیس جمهور آلمان گفت که افغانستان در سالهای گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته و جرمنی مصمم است که افغانستان را پس از سال 2014 نیز در بخش‌های ملکی و نظامی کمک کند. آلمان پس از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری است که بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. مقامات وزارت دفاع میگویند که به زودی مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت کشور به نیروهای افغان آغاز می شود. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت مناطقی که تا حالا تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شده است 15-20% بهبود امنیت داشته اند. وی میگوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور نیروهای امنیتی افغان قادر به تامین امنیت کشورشان هستند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت‌هایش بالای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت ملل متحد همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نام‌های افرادی را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشست‌های مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل ارائه کند. در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 132 شخص و 4 نهاد شامل می باشد. از توجهتان تشکر. حال خبرهای جهان را همکارم تقدیمتان می کند.
دو حمله کننده که بر موتورسیکل سوار بودند دو بم دستی را به سمت دروازه یک قرارگاه نظامی در ایالت خیبر پختونخوا پرتاب کرده 10 نفر را مجروح ساختند. یک مقام بلند رتبه پلیس غلام محمد امروز گفت که این حمله در شهرک نظامی رسالپور رخ داده و زخمیان افراد ملکی و کارمندان امنیتی باشند. یک مقام دیگر امنیتی به نام عاصم خان برای رادیو آزادی اظهار داشت: یک موتر سکل سوار بم دستی را به سوی دروازه سیومی قرارگاه پرتاب کرد که در نتیجه یک صاحب منصب قوای هوایی، دو کارمند دیگر نظامی و 7 ملکی زخمی شدند. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در روزهای اخیر خشونت‌ها در این منطقه بیشتر شده است. روز یکشنبه در نتیجه حمله بر میدان هوایی شهر پشاور 4 نفر کشته شدند. روز دوشنبه یک موتر بم در یک بازار پرازدحام در جمرود انفجار کرد. یک دکتر در این شهر سهیل احمد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 4 تن دیگر از مجروحین این حادثه در شفاخانه جان دادند که با این تعداد تلفات جانی این انفجار به 21 نفر می‌رسد. حداقل 3 کارمند کمپاین واکسین پولیو در ایالت سند پاکستان با ضرب مرمی به قتل رسانده شدند که این عمل سبب قطع گریدن این کمپاین شده است. یک مقام پلیس کراچی امان المروه به رادیو آزادی گفته است که افراد نامعلوم امروز بر 2 کارمند زن این کمپاین در منطقه گلشن بنیر کراچی حمله کردند. نظر به گفته پلیس، زن 30 در شهر اورنگی در نزدیکی کراچی کشته شده و یک مرد همکار آنها زخمی گردیده است. خبرگزاری‌های غربی در مورد کشته شدن زن 4 که در این کمپاین شامل بود نیز خبر می‌دهند. رئیس شعبه خدمات صحی ایالت سند ساغر احمد به رادیو آزادی گفت کمپاین 3 واکسین پولیو که در روز 2 آن بود در سرتاسر این ایالت متوقف شده است. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی قرار معلوم سکته مغزی کرده، ولی منبع دقیق این خبر تا حال معلوم نیست. در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری عراق آمده است که رئیس جمهور طالبانی روز 2 به خاطر یک تکلیف عاجل صحی به شفاخانه انتقال داده شده است. در اعلامیه آمده است که یک گروه متخصصین طبی بالای طالبانی کار میکنند و به زودی در مورد حالت صحی وی گزارش داده خواهد شد. رئیس جمهور عراق در سال 2008 در امریکا عملیات قلبی شد و در سال 2007 به خاطر دیهایدریشن یا کمی آب وجود و کسالت در اردن تحت معالجه قرار گرفت. طالبانی که بنیانگذار یکی از احزاب کردی عراق می باشد در سال 2005 به حیث اولین رئیس جمهور غیر عرب عراق به کار شروع کرد. دیپلمات‌های روسیه میگویند که 2 تن از اتباع این کشور و یک ایتالوی در سوریه ربوده شدند. سفارت روسیه در دمشق دیروز تصدیق نمود که این 3 نفر در امتداد شارای تارتوس حمص ربوده شدند. روسیه در شهر ساحلی غربی سوریه تارتوس قرارگاه قوای بحری دارد. به گفته دیپلمات‌های روسیه این 3 نفر در کارخانه ذوب آهن کار می‌کردند. نظر به خبرهای اخیر، روایندگان به این کارخانه پیام فرستاده و خواستار پول برای آزادی این افراد شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت میکرد، اظهار داشت گام‌های لازمی در سوریه و دیگر کشورها برداشته شده است تا این افراد آزاد شوند. وزارت خارجه ایتالیا هم دیروز تصدیق نمود که یک تبع این کشور ربوده شده است. مخالفین سیاسی حکومت مصر در نظر دارند امروز تظاهرات گسترده را بر علیه مسوده جدید قانون اساسی این کشور که از حمایت اسلام‌گرایان برخوردار است ادامه بدهند. آنها میگویند این مسوده حقوق دموکراتیک همه مصری‌ها را تضمین کرده نمی‌تواند. مخالفین حکومت همچنان ادعا دارند که در دور نخست همه‌پرسی بالای مسوده به روز شنبه تقلب شده است. حزب اخوان المسلمین که حامی رئیس جمهور محمد مرسی است میگوید در دور نخست همه‌پرسی حدود 57 نفر در مصر رأی مثبت دادند. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی میگوید باید یک رأی بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور پیدا شود. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل صالحی گزارش داده است که 2 طرف به توافق رسیدند که بنبست جاری را پایان دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفته است در صورتی که تهران درباره مذاکرات جدی باشد، واشنگتن آماده است تا مذاکرات را ادامه بدهد. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سید سمی عباس برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان. رئیس جمهور جرمنی حمایتش را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از کاهش محدودیت ها بالای سفر مقام های طالبان خبر داد. نظر وحید مجده تحلیلگر افغان در این مورد چیست؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه قدم خوبی را برداشت.
بانک جهانی هشدار داده است که با کاهش حضور جامعه بین المللی در افغانستان، پیشرفت‌های 10 سال اخیر در این کشور با تهدید مواجه خواهند شد. فارغان مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان شکایت دارند.
تا که پول نتیم ما معلوم شده نمیتونیم، چون غریبا نمیتونن معلوم شوند. حداقل $1,000 در جیب داشته باشین میگه ما میتونیم معلوم شویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت به برنامه های ورزش و آشیانه گوش بدهید. سه و 10 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور جرمنی گفته است از اقدامات حکومت افغانستان در ارتباط به پروسه صلح حمایت می کنند. یواخیم گاوک امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل در این مورد صحبت کرد. وی اطمینان داد که کشورش همچنان در کنار افغانها خواهد بود و به آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از استودیوی کابل در برنامه با ماست. آقای بشارت سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد اظهارات رئیس جمهور جرمنی به شنونده ها لطفاً بیشتر بگو.
سلام جکفر، به خودت و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که خودت گفتی، بله، امروز یک نشست خبری با حضور داشت رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور جرمنی در کابل برگزار شد. رئیس جمهور جرمنی یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش افغانستان را در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی و آموزش آنها در سالهای آینده همکاری میکنه. همچنان او گفت که پس از سال 2014 هم به کمک هایشان در افغانستان در قسمت بازسازی و انکشاف افغانستان ادامه میدن. رئیس جمهور جرمنی همچنان گفت که تحولاتی که پس از سال 2014 در افغانستان میایه، بیشتر موضوعش هدفشان تلاش های سلک هست. گفتن جرمنی او را حمایت میکنه. سپس رئیس جمهور افغانستان در همین نشست خبری سخنرانی کرد و همچنان از تلاش های صلح افغانستان یادآور شد و گفت که هر نشستی که به هدف برقراری صلح در افغانستان یا در کشور دیگر برگزار میشه حمایت میکنه.
از دل به طرف صدای ما بر صلح بلند است و در تمام حالات بعد از ترور شخصیت های ما، کشتار و قتل طفلا و بچه های ما، تخریب مکاتب و معارف ما، تخریب بازسازی ما و هر عمل خشونتی که علیه مردم افغانستان شده، باز هم ما صدای صلح رها نکردیم، بلکه محکمتر پشت صلح ایستاد شدیم. افغانستان آرزوی صلح دارد و افغانستان از هر قدم راستین حقیقی که به طرف صلح گذاشته میشه حمایت میکنه، چی او از طرف جامعه جهانی باشه، چی از طرف شخصیت ها و بزرگای خود مردم افغانستان باشه. به همین دلیل ما از تمام او مجالسی که بنام صلح جور شده اظهار خرسندی کردیم و رضایتشان دادیم.
خب رئیس جمهور جرمنی هم با اشاره به همین حرفا گفت که کشورش هر گونه تحولاتی که در افغانستان باشه و به هدف برقراری صلح در افغانستان باشه حمایت میکنه. جرمنی پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بیشترین سرباز فعلا در چوکات ناتو در افغانستان داره و همچنان طی سالهای گذشته کمک های زیاد را در بخش های مختلف به افغانستان انجام داده. قابل داری است که رئیس جمهور جرمنی به هدف بازدید از نیروهای امنیت نیروهای آن کشور به افغانستان در افغانستان و همچنان هدف دیگرش ملاقات با مقام های افغان است که روز گذشته به افغانستان آمده و هنوز هم به کابل سرگرم ملاقات با مقام های افغان می باشه.
رئیس جمهور کرزی در بخش از این نشست خبری گفت که خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان هیچ گونه تهدید را متوجه این کشور نخواهد ساخت. چی می دانی بیشتر در این مورد؟
خب این خب همیشه مقامات حکومتی افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی و مقامات امنیتی دیگر در این مورد همیشه صحبت داشتن و گفتن که پس از سال 2014 میلادی افغانستان با هیچ تهدید مواجه نخواهد شد و نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوب برخوردار هستند. چند قبل رئیس جمهور همچنان گفت که در یک کنفرانس دیگه البته گفته بود که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به نفع افغانستان است و نیروهای امنیتی افغان توانایی دارند، اما نگرانی های هنوز هم از سوی جامعه مدنی، مردم افغانستان و کسانی که در بخش نظامی تجارب بیشتر دارن نگران هستن و میگن که در افغانستان هنوز نیروهای امنیتی به حد کافی توانایی ندارن و هنوز تجهیزات لازم در اختیار ندارن و ممکن پس از سال 2014 کشور با یک سلسله مشکلات امنیتی مواجه شود.
تشکر از خودت مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد نشست مشترک خبری رؤسای جمهور افغانستان و جرمنی در کابل گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک گزارش بانک جهانی هشدار داده شده است که با کاهش حضور جامعه بین المللی در سال 2014 میلادی در افغانستان، پیشرفت‌های 10 سال اخیر در این کشور با تهدید مواجه خواهند شد. در این مورد تا دقایق دیگر با جزئیات برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها برای سفر مقام‌های طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت‌هایش برای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت همچنان دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نامهای افرادی را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشستهای مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل متحد ارائه کند. در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نامهای 132 شخص و 4 نهاد شاملند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت این قطعنامه که به حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شد محدودیت‌های قبلا وضع شده بالای سفر طالبان را کاهش می‌دهد. همکارم امید مرزبان نظر وحید مجده تحلیلگر افغان را در مورد این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد پرسید است.
فکر میکنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه قدم خوبی را برداشت، به خاطر اینکه زیاد این مسئله این پروسه طولانی نشه و با زمانی که در جای قرار باشه مذاکرات صلح صورت بگیره با آسانی اینا بتونن به اونجا سفر بکنن بدون اینکه محدودیت های باشه و یا گرفتن مجوز زمانگیر باشه مثل که تا کنون بوده.
آیا مشخص شده که کدام یک از مقامات طالبان در جلسه پاریس شرکت خواهد کرد؟
بله، مولوی شهاب‌الدین دلاور از قطر به اونجا رفتن و همچنان کسی دیگه یکی از دوستای دیگه است به نام آقای محمد نعیم وردک که این دو نفر در پاریس در کنفرانس پاریس قرار بود شرکت بکنن و مجوز برشان گرفته شد.
به اساس گزارش های جلسه یک جلسه مثل یک کنفرانس است که بالای بعضی مسائل افغانستان بحث میشه و مذاکرات مستقیم ممکن است برگزار نشه. آیا در همچون یک وضعیت انتظار مذاکرات دو طرف را در حاشیه این کنفرانس دارین شما؟
بدون شک. ببینین کسانی که این قسم کنفرانس ها را دایر میکنن هدفشان فقط این نیست که در همو جلسات رسمی کنفرانس اینا صحبت بکنن و بعد از او از هم جدا باشن. بدون تردید افغان ها هستن و اینا همه افغان هستن و هم دیگر آشنایی دارن از در گذشته و اگر نداشته باشن این فرصت بسیار خوبی بود که در جلساتی که مثلا در میمانی هایی که دایر میشه و یا در جاهایی که برای دیدن جاهای دیدنی شهر اگر اینا پروگرامی باشه برای دیدن، خب طبیعی است که اینا با هم میرن و این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبتهای داشته باشن. این صحبتهای آشیاری هم البته صحبتهای رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبتهای رسمی آینده که به اصطلاح ترک 1 گفته میشه برای اون زمینه بسیار خوبی را میتونم مساعد بسازم.
آیا نظر به همین گفته های شما انتظار دارین که طالبان یا در آینده نزدیک حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند؟
با حکومت افغانستان اونا موقفشان این است که مذاکره نمی کنن. اونا میخواین که اول با امریکایی ها مذاکره بکنن، یعنی مسئله اشغال افغانستان را که اونا تعریفی از اشغال دارن میخواین این مسئله را با امریکایی ها مطرح بکنن.
یعنی ای دادار با معذرت آقای مجدیانی، یعنی ای دیدارهای حاشیه‌ای که در حاشیه کنفرانس ها میشه بین مقامات طالبان و حکومت افغانستان، این تاثیرگذار روی از این نمیتونه باشه که مذاکرات مستقیم و رسمی بین دو طرف آغاز شوه؟
نه خیر، تا زمانی که این مسئله حل نشده باشه هر نوع مذاکره طالبان با حکومت افغانستان به معنای است که قراردادهایی که حکومت افغانستان با آمریکا امضا کرده یا با کشورهای دیگه امضا کرده طالبان همه را مشروع میدانند. این مشکل طالبان به خاطر این مسائل هم هست که اونا حاضر نیستن با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، زیرا این قراردادها را حکومت افغانستان به قول طالبان در حالت اشغال امضا کرده و ارزش نداره، مثل که مجاهدین در گذشته عین این موقف در زمان جهاد علیه طالبان شوروی داشتند.
گفتگویی بود در مورد کاهش محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد روی سفر مقام‌های طالبان با وحید مجدا، یکی از تحلیلگران افغان در کابل. می رویم به کابل. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را در خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای هروی، سلام، به برنامه خوش آمدین. شما بدون شک گزارش را در مورد یک شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقام های طالبان را کم ساخته تا اونا بتانن برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر بکنن. پرسش ما ایست که از نظر شما ای اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد روی پروسه صلح افغانستان چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
البته یک چیز واضح بسازم که سازمان ملل متحد به پیشنهاد افغانستان این کار کرده و این تظاهرات رفع کرده. البته این پیشنهاد از طریق شورای عالی صلح به حکومت افغانستان سپرده شده و حکومت افغانستان از طریق نمایندگی دائمی خود در سازمان ملل متحد این پیشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرده و این تجدید نظر که صورت گرفت به درخواست به شورای عالی صلح و اقدامی که حکومت افغانستان کرد انجام شد. البته این قطعنامه 1988 شورای امنیت است که تعزیرات زیادی را بالای یک تعداد از طالبا وضع کرده بود که یکی از بخشای از این تعزیرات هم مسئله رفت آمد و سفر را در بر می گرفت و این رفع تعزیرات شامل آن تعداد از طالبای میشه که شایق گفتگو و مذاکره با حکومت افغانستان و یا طرفای زیدخ در قضیه افغانستان هستند. این تعزیرات با رفع از این تعزیرات یا میتونن سفر کنند و ویزه مورد نظر دریافت کنند و پروسیجر زیادی که در گذشته این تعزیرات وضع کرده بود دیگه الزامی نیست، صرف با معرفی خود و با این که تاییدی از حکومت افغانستان داشته باشه سازمان ملل متحد یا میتونن به کشورهایی که قرار است در اینجا مذاکره صورت بگیره و خاصتا قطر سفر بکنن.
بله خب، و حکومت افغانستان بدون شک استقبال میکنه. آقای هروی، پرسش دیگه ایست که کدام افراد شامل ای تصمیم یا اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد میشن؟
خب ما بدون شک خوشحال هستیم از این که امو پیشنهاد شورای عالی صلح که طریق حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد ارجاع شد این مورد استقبال گرفت و از طریق سازمان ملل متحد و خاصتاً شورای امنیت تعزیرات سبکتر شد برای. ولی این رفع تعزیرات فقط شامل حال کسایی میشه که میخواین با حکومت افغانستان و یا در پروسه مذاکرات شرکت کنن و زمینی عزیز هم این رفع تعزیرات مؤثر میکنه تا در آینده سازمان ملل متحد خاصتاً شورای سازمان ملل متحد روی او تعداد طالبایی که حکومت افغانستان در آینده درخواست دیر خواهد کرد که از لیست سیاه حذف بشن روی از این هم کار بکنه، یعنی هم برای حذف یک تعداد از طالبا از لیست سیاه و هم برای ای که رابطانن آزادانه به کشورها سفر بکنن شورای امنیت تمام جدیتی که در گذشته شد داشت سبکتر کرد و نامهایی که عیان از طریق حکومت افغانستان و آن تعدادی که میخوان در پروسه صلح و شوهای پس صلح هستن و در گفتگوها شرکت بکنن حتی ممکن است که حکومت افغانستان در آینده پیشنهاد بکنه که از لیست سیاه هست بشن و این سهولت را این رفع تعزیرات این سهولت را هم به بار آورد.
بله آقای هروی، به عنوان پرسش اخیر از شما، در بخش از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته شده تا نامهای افراد را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشستهای مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل ارائه بکنند، چی از پاسخ شما؟
خب این مسئله در دستور کار حکومت افغانستان است. شورای امنیت افغانستان روی از تعدادی که لازم است از لیست سیاه هست باشند کار میکنه و در صورتی که پروسه صلح و گفتگو آغاز بشه و کسای شایق گفتگو با حکومت افغانستان باشن، طبیعی است که لست ازار به شورای امنیت و سازمان ملل متحد شورای امنیت افغانستان خواهد سپرد تا از لست شاهد شد.
بسیار تشکر از شما. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک گزارش بانک جهانی هشدار داده شده است که با کاهش حضور جامعه بین المللی در سال 2014 میلادی در افغانستان، پیشرفت‌های 10 سال اخیر در این کشور با تهدید مواجه خواهند شد. این گزارش به روز دوشنبه منتشر گردید. در گزارش گفته شده است که در 10 سال گذشته افغانستان در بخش‌های مخابرات، صحت و معارف با پیشرفت‌های قابل توجه دست یافته است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هیچ تهدیدی را متوجه این کشور نمی‌سازد. فشرده یک گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را از غفور ملکزاده متین بشنوید.
در یک راپور که اخیراً از طرف بانک جهانی به نشر رسیده گفته شده که افغانستان در 10 سال گذشته به پیشرفت‌های چشمگیر از جمله در بخش صحت عامه، مخابرات، معارف و انکشاف دیهات نائل آمده است. در راپور هشدار داده شده که با کاهش حضور جامعه بین‌المللی در سال 2014 میلادی در افغانستان، دوام پیشرفت‌های انکشافی به علت محدودیت ظرفیت و پلانگذاری غیر کافی قوای بشری در بخش ملکی به چالش‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد. در راپور بانک جهانی گفته شده که نبود ساختارها و مؤسسات قابل دوام دولتی در ولسوالی‌ها و ولایات ادامه پروگرام‌های ملی را به خطر مواجه می‌سازد. در راپور همچنان گفته شده که بدون مؤسسات قابل دوام در سطح ولسوالی‌ها و ولایات، سرمایه گذاری ها در سطح محلات و قریه ها با وجود مفید بودنی آن پایدار نخواهد ماند. در راپور بانک جهانی همچنان گفته شده که پلان گذاری در سکتور ملکی نسبت به سکتور نظامی بسیار بطی بوده و خطر عدم هماهنگی و عدم توازن در میان مؤسسات دولتی افغانستان را با وجود آورده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در راپور بانک جهانی گفته شده که افغانستان در 10 سال گذشته به موفقیت‌های قابل ملاحظه در امور صحت عامه، توسعه خدمات اساسی به ولایات و کاهش دادن مرگ و میر اطفال نائل آمده است. در راپور همچنان آمده است که سکتور معارف به صورت قابل توجه توسعه یافته. تعداد شاگردان مکاتب ابتدایی از 1 میلیون در سال 2001 میلادی به 7.2 میلیون در سال 2011 میلادی رسیده است. تعداد شاگردان دختر نیز از 1 تعداد جزئی به تقریبا 3 میلیون رسیده است. اما در راپور گفته شده که به علت مشورهای زد و نقیز و رقابت در پروگرام‌های سازمان‌های کمک دهنده، توأم با مشکلات امنیتی، فعالیت‌های انکشافی را به مشکلات و موانع روبرو کرده است. در راپور بانک جهانی آمده است که پروگرام‌های بانک در تحت شرایط فوق‌العاده مشکل فعالیت دارد و شرایط امنیتی، انکشاف افغانستان و حمایت شرکای خارجی آن را با چالش‌های دوامدار مواجه ساخته است. در راپور بانک جهانی از حکومت افغانستان باعث یک شریک متعهد ستایش به عمل آمده و گفته است حکومت افغانستان تصمیم دارد تا افغانستان را بعد از خرابی ها و ویرانی های بیش از 2 دهه جنگ به یک کشور عصری تبدیل نماید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
از درستان بعد بارون زیاد که آفره دوایات
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را همه روز از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 بشنوید و از مهمترین و تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همچنان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و مطالب جالب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی را هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ده ها تن از فارغان پوانتون جوزجان از حکومت می خواهند برایشان زمینه کاریابی را فراهم کند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمیع عباس بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. مقامات وزارت دفاع ملی می گویند که به زودی مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز می شود. دو حمله کننده بر موتورسیکل سوار بودند و دو بم دستی را به سمت دروازه یک قرارگاه نظامی در ایالت خیبر پختونخوا پرتاب کردند که 10 نفر در نتیجه آن مجروح شده است. حداقل 5 کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان با ضرب مرمی به قتل رسانده شدند. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی قرار معلوم سکته مغزی کرده و در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد. دیپلمات های روسیه می گویند که دو تن از اتباع این کشور و یک ایتالوی در سوریه را بوده شدند. در یک تحقیقات نو که بر اساس احصایه های سروی ها و ثبت نام مردم ترتیب شده است، پیروان ادیان در جهان درج شده است که پیروان دین عیسوی 2.2 میلیارد و پیروان اسلام 1.6 میلیارد نفر تخمین شده است. مخالفان سیاسی حکومت مصر در نظر دارند امروز هم تظاهرات گسترده را بر علیه مسوده جدید قانون اساسی این کشور که از حمایت اسلامگرایان برخوردار است به راه بیندازند. و وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی میگوید باید یک راه بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور پیدا شود.
تشکر از شما سید سمیع عباس. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و آشیانه را یکی پی دیگر خواهید شنید. اما پیش از آن، ده ها تن از فارغان پوانتون جوزجان از حکومت می خواهند برایشان زمینه کاریابی را فراهم کند. شماری از این محصلان به تازگی از این پوانتون فارغ شدند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
فارغان پوهنتون و انستیتوت مسلکی تکنیک ولایت جوزجان از دولت می خواهند تا برنامه های تازه ای را برای استخدام جوانان تحصیل کرده در ادارات دولتی میسر سازد. محمد جمیل، یک تن از محصلین پوهنتون جوزجان که از رشته ادبیات فارغ گردیده است، اظهار نگرانی کرده می گوید حاکم بودن روابط بر ضوابط باعث آن شده که جوانان بعد از تحصیل نتوانند به کار مناسب دست یابند.
و ترس ما که نسبت شرایط ناگوار مملکتم، حاکم بودن روابط بر ضوابط و نبود اصل شایسته سالاری ما را میرنجانه، ما را مایوس میسازه. بسیار یاران ما بودن که فارغ شدن ولی به اثر حاکمیت این شرایط ناگوار و نتونستن به آرزوهای بعد رسیدن به مو وظیفه یا مقام دلخواهی که انسان یک جوان آرزو.
جمیل یک تن دیگر از این محصلین میگوید مشکل افغانستان کمبود کادرهای علمی است. اگر فارغان پوهنتون ها در کار گماشته شوند، این مشکل به دی حل خواهد شد.
تا که پول نتیم ما معلوم شده نمیتونیم، چون غریبا نمیتونن معلوم شون. حداقل $1,000 در جیب داشته باشین میگه شما میتونیم معلوم شوین. از این خاطر اینال کدام از دولت خود میخوایم که ما را با ما یک کار مساعد بسازن. تا مکاتب شخصی اگر جور شوم در اونجا هم وظیفه گرفته میتونیم با یاد مکاتب دولتی.
فارغان پوهنتون جوزجان میگوین دولت باید برای استخدام آنان در ادارات دولتی برنامه های جدی را میسر سازد و یا زمینه کار را در بیرون از ادارات دولتی برای فارغان پوهنتون ها در نظر بگیرد. هوا نوری، رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان گفت فارغان این پوهنزه بعد از سپری کردن 4 سال سند فراغت به دست آوردند و این 12th دوره فراغت محصلین از بخش پوانزه علوم اجتماعی پوانتون جوزجان است که محصلین از این روز تجلیل به عمل آوردند.
خوشبختانه ما سالانه از این دیپارتمنت های متذکره به تعداد زیادتر از 100 تن محصل تقدیم جامعه میکنیم و امسال هم دیپارتمنت جغرافیا، دیپارتمنت تاریخ و ادبیات ازبکی انگلیسی ما به تعداد 106 تن محصل فراغت سند فراغت به دست آوردند.
در حال حاضر به تعداد بیشتر از 3000 محصل از ولایات مختلف کشور در 6 پوانزه پوانتون جوزجان مصروف فراگیری تحصیل می باشند که بنابر گفته های تعدادی از این محصلین آنان بعد از فراغت از این پوانتون از نبود کار رنج می برند.
گزارش بود در مورد مشکل بیکاری فارغان مؤسسات تحصیلات عالی ولایت جوزجان. نوبت رسید به پخش برنامه های ورزش و آشیانه با رادیو آزادی باشید.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در هر جایی که هستین امید دارم جور و صحتمند باشید و روزهای سرد زمستان را به خوشی آغاز کرده باشین. در برنامه ورزش این هفته داریم که یک بار دیگر انتخابات ریاست المپیک افغانستان به نفع ظاهر اخبر خاتمه یافت.
نتیجه دولت اسلامی افغانستان نفتی و اداره ورزش میده، ما کاملا راضی هستم ولی به شکل درست تا باید به مصرف نرسیم.
و ورزشکاران از مشکلات موجود در المپیک شکایت کردند.
کارخانه میروند که سالان یا به زوری وسطه یا به حضوری پولی نمیروند.
اما در آغاز خبرهای ورزش. ورزشکاران بخش پاورلفتنگ افغانستان قرار است بروز چهارشنبه با کسب 8 مدال از رقابت‌های آسیایی این رشته به کشور برگردند. جان علم حسنی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این بازی‌ها که در کشور هند برگزار شده بود، 6 ورزشکار افغانستان برنده مدال طلا گردیدند که در میان آنان 2 ورزشکار دختر نیز شامل است. این بازی‌ها به تاریخ 10 دسامبر برگزار و الی 14 دسامبر جریان داشت. در یک خبر دیگر، رشاد بوکسر افغان در بازی‌های آسیایی بوکس در قزاقستان برنده مدال برنز گردیده است. استاد حمید، معاون فدراسیون بوکس افغانستان، به رادیو آزادی گفت این ورزشکار افغان در وزن 52 کیلوگرم حریفان چین و قزاقستانی خود را شکست داده است. به گفته مقام‌های فدراسیون بوکس، در رقابت‌های آسیایی بوکس 9 کشور آسیایی حضور داشتند که به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار در آن شرکت کرده بودند. و فاینال دومین دور مسابقات فوتبال ولسوالی های شهر کابل بروز یک شنبی با قهرمانی تیم ستاره های گلباغ خاتمه یافت. صبر ولیزاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل، به رادیو آزادی گفت این بازی ها میان 12 تیم شهر کابل برگزار شده بود که هدف آن رشد و تقویت فوتبال بوده است. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ها از 3 هفته به این سو در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده بود. انتخابات ریاست اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان با پیروزی ظاهر اخبار خاتمه یافت. روند این انتخابات از سوی نماینده مشترک شورای آسیایی و کمیته بین المللی نظارت می شد. کارشناسان بخش ورزش این انتخابات را ساخته شده خوانده و می گویند از قبل برنامه ریزی گردیده بود. سحر لیوال با جزئیات بیشترین خبر.
برگزاری انتخابات ریاست اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان قبل از وقت تعیین شده آن موضوعی است که رئیس شورای المپیک هم در روز انتخابات به آن پاسخ ارائه نکرد. در این انتخابات ظاهر اخبر به حیث رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک، جان علم حسنی به حیث سکرتر جنرال و سمیرا اصغری به صفت مسئول مالی تعیین گردیدند. نماینده کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات برای ریاست اجرایی المپیک را چنین اعلام نمود.
54 رای در صندوق ریخته شده است که 2 رای آن سفید و باقی 52 رای به نفع اخبار صاحب می باشد.
وحید کاردانی نماینده کمیته بین المللی و شورای آسیایی نیز در این انتخابات حضور داشت و در پاسخ به سوال که این انتخابات را چگونه ارزیابی کرده است چنین گفت:
انتخابات امروزی با گونه شفاف در یک فضای دموکراتیک برگزار کردید. البته بعضی از کمی و کاسی های وجود دارد که این مشکلات با کمک شورای آسیایی با کمیته ملی المپیک افغانستان حل خواهد شد.
اما سوی دیگر تعدادی از کارشناسان ورزش المپیک امروزی را مملو از مشکلات دانسته و میگویند که این انتخابات طور نمایشی برگزار گردید. سید محمود زیادشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران در این مورد میگوید:
اصلا یک انتخابات نبود که یک نوع نمایش قدرت بود که یک حرکات سربسته از درون سازمان ورزش و سازمان حکومتی ورزش بنا به بازی گرفتید. طبیعتا هر بار اگر جهان از واقعیت موضوع مطلع شد باز خدای نخواسته کمیته المپیک افغانستان در حال تعلیق پیدا مثل اینکه زمان طالبا رفته بود و ما فکر نمیکنیم که نماینده کاملا بود نماینده از کمیته بین المللی المپیک با صلاحیت باشه و احیانا اگر باشه گاهگاهی هم با اشتباه ماهیت خارجی را ما بازی میتیم.
ظاهر اغبر رئیس المپیک افغانستان در پاسخ به سوالی که با وجود بودجه اختصاصی برای این کمیته سوی دولت چرا بازیکنان تیم‌های ملی با امکانات ناچیز مالی برخوردار هستند چنین گفت:
بودجه که دولت اسلامی افغانستان اختیار اداره ورزش میده ما کاملا راضی هستم، ولی به شکل درست تا بالا مصرف نرسیده. با فکر میکنم که اگر ما این پایه کمیته درست رهبری بکنیم همین بودجه با حمایت پارلمان افغانستان که فعلا میخواهیم اضافه بسازن بودجه ما را با در نظر داشته وضعیت ولایات کاملا کفایت کننده است.
هرچند آقای اغبر بعد از تقرر دوباره او در این مقام از گام‌های مثبت برای تصویب بودجه المپیک خبر داد، اما با گفته برخی از ورزشکاران فرستادن ورزشکاران ضعیف به مسابقات خارج از کشور، امکانات کم و ناچیز مالی برای ورزشکاران تیم ملی و ده ها مشکل دیگر چیزی است که آنان را از ورزش دل سرد ساخته است.
در یک خبر دیگر، ورزشکاران تعداد از رشته‌های ورزشی افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارج از کشور را نادرست می‌خوانند. تعداد از این ورزشکاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ورزشکارانی که به مسابقات خارج از کشور فرستاده می‌شوند از نگاه توانایی ورزش ضعیف بوده و پروسه انتخاب آنان به صورت کامل دقیق و نادرست می‌باشد. تعداد از کارشناسان ورزش نیز مشکلات این ورزشکاران را تایید می‌کنند، اما کمیته ملی المپیک این ادعاها را رد کرده میگوید که همواره بازیکنان نخبه و قوی را برای اشتراک در مسابقات خارجی میفرستند. و گزارش در این مورد توجه کنید. هرچند در رابطه با نادرست بودن پروسه انتخاب ورزشکاران افغان با بازی‌های خارج از کشور، تعداد محدود از ورزشکاران حاضر به گفتگو با رسانه‌ها می‌شوند، اما شکایت دارند که همانند آنان حق تعداد زیادی از ورزشکاران تلف می‌شود. محمود حیدری و سید حسن رضایی، دو ورزشکار تکواندوی افغانستان، انتخاب ورزشکاران این رشته را برای حضور در مسابقات آزاد خارجی نادرست خوانده، می‌گویند که باید بر اساس یک مکانیزم درست انتخاب صورت بگیرد.
بعضی ورزشکارا نظر به همون شایستگیش مزام نمیشن، حالا اینجا فقط یکی دلیلی نمیشه که هر کس که طول یا شوزمنده شد برای مسابقات.
به نظر من این یک کار غلط است، بسیار غلط بزرگ است. ورزشکار زیاد مسابقات بیان میرن، اونا فکر میکنن که تیم اصلیشون همینا کسایی هستن که در این تیم در این مسابقات اوپن آمدن. مشکل بزرگی در آینده برای بازیکنان که غصبشون به ما وجود میاره.
محمد سالم درویشی، ورزشکار تیم ملی پهلوانی، همچنان از جمله ورزشکارانی است که از انتخاب ورزشکاران برای حضور در مسابقات خارج از کشور شکایت دارد و میگوید که انتخابات به اساس روابط و پول صورت میگیرد.
کسانی میروان که سران یا بزوری وسطه یا به حضوری پول اینا میروان بدبختانه باز اینا کدام نتیجه برست نمیادن.
کارشناسان بخش ورزش هم با تایید این مشکلات میگویند که بنابر عدم گرفتن پلان‌های درست روابط مطرح می‌گردد نه توانایی ورزشکاران. در این مورد سید محمود زیادشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران چنین گفته است:
چون اولویت ها و برنامه سازی در المپیک وجود ندارد، اما هر تیم خوش آمد و پیش آمد و اکثرا طبیعتا وقتی که یک برنامه درست وجود نداشته باشد رابطه ها جایش می‌گیرد.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای مسابقات خارج از کشور را شفاف خوانده میگوید که همواره ورزشکاران به اساس لیاقت و توانایی ورزشی برای حضور در مسابقات خارج از کشور فرستاده شده‌اند. غلام جیلانی غروب مشاور کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون کاراته افغانستان بر رادیو آزادی گفت فدراسیون های افغانستان همیشه تلاش کرده تا دستاورد های داشته باشد و همواره ورزشکاران نخبه را برای اشتراک در مسابقات خارجی میفرستند.
فدراسیون پیدا نمیشه که خودش ضعیف انتخاب بکنه آدم قوی را به جایش کنه. همه فدراسیون ها تلاش میکنن که دستاورد داشته باشن. امروز ثمره این تلاش شما میبینید که ورزش افغانستان امروز الحمدلله سایر مدال های رنگی است.
هرچند کمیته ملی المپیک افغانستان از ترقی ورزشکاران افغان به سطح جهانی خبر می‌دهد، اما مشکلات موجود در تعداد از فدراسیون‌ها باعث گردیده است که تعداد از ورزشکاران از پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارجی راضی به نظر نیست. با امید این که همیشه ورزشکاران و تمام افغانها موفق و سربلند باشند، برنامه ورزش این هفته را در همینجا خاتمه می دهیم. تا هفته بعدی وقت خوش.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحالیم که باز هم دقایق را با شما هستیم. در برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه با گزارش مفصل در دو بخش بر موضوعات اهمیت تغذیه و نیازهای عاطفی و روحی اعضای سالمند خانواده می پردازیم.
سن بالا میره، مریضی پیدا میشه، پایدردی پیدا میشه، از سالهای پیش ناتوانتر هستیم.
در آخر برنامه به نمایشنامه کوتاه هفته هم جای هست.
از موتورهای تیکسی و لینی استفاده نکو، ما را مانده کار ماوی.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. شنوندگان عزیز، ای واضح است که پیری و سالخوردگی با کاهش تدریجی فعالیت‌های فیزیکی و افزایش بیماری‌ها همراه می‌باشد. بسیاری از سالمندان با از دست دادن دندان‌ها و استفاده از داروها به خاطر بیماری کمتر به غذا رغبت نشان می‌دهند و این وضعیت باعث ضعف و ناتوانی اونا میشه. کوکوگل زن 85 ساله یکی از کهنسالان از این مشکلاتش میگه.
بسیار ضعیف هستم، مریض هستم، قلبی دارم، مرض گرده دارم، پریز هستم. یعنی پریزانی من پخته میکنم، از دکتر پریز کرد از کل اگه چیز دانم بدمزه است، بیخی بی نمک، بی روغن، بی مرچ، گوشت مرغ، این اترا رو میخورم خلاص.
در مقابل افراد خانواده نیز از بیرغبتی سالمندان به غذا خود بیچاره میدانند. راهله باشنده ولایت غزنی بیشتر اوقات با خوشوی پیرش این مشکل داره.
ما چیزی که پخته میکنم کوشش میکنم که با ذوق کل فامیل باشه، خصوصا برای کسایی که ضعیف ناتوان است، پیچه سفید سر سفیده. باز با وجودی که قدر ما کوشش میکنم سر صدا بلند میشه، میگن که یا مثلا شور است یا روغنش زیاد است یا خام است. دکتر اگه بگو یا نگویه خودشون میگه که مثلا هیچ چیز نمیخورم که مرا پریز کنه. ایران میمونی که چی پخته کنی، خودگه چیزا نمیدونم، مثلا اون پورا نیست که ما مثلا گوشت بگیرم همیشه.
اما برخی سالمندان میگن غذایی را که جوانترها و افراد سالم خورده میتونن، ما نظر به ناتوانی های سن و سال نمیتونیم بخوریم و هضم نماییم. از کربلایی مرد 70 ساله و باشنده ولایت بامیان در این مورد بشنوید.
نان سرکاری با دو بار خورده نمیتونم، دندان هضم نمیتونم، میگه دندان نداری چیز خورده نمیتونی، معده ضعیف میشه چیز هضم نمیتونی. ولی از بعد از نگات گوشت مرغ باشه خوب، شوروای سرکاری سورم یخنی پختک ندیگه، میوه جو با نرم خورده میتونم.
دی حال اعضای یک خانواده بر رفع این مشکلات و یا کم ساختن این وضعیت در سالمندان خانوادهشان چی کار کرده میتونن؟ خانم عزیزه کارمند یکی از مؤسسات دولتی راه‌های بهتر را بلد است که با مصرف کم نیست میتونه غذای مناسب و باب دندان سالمندان تهیه کنه.
میتونیم از پول بسیار کم غذای مناسب برشان تهیه کنیم، مثلا شوروا برنج و هم برای اونا تکلیف آور نباشد. مثلا ما در خانه قورمه تیار میکنیم با برنج، گوشت اونا درست تر کردن نمیتونن، بر از اونا یک ذره شوربا تیار میکنیم که نان خود دشتر کنن و بخورن. مثلا شوله پخته میکنیم، بر از اونا یک اندازه ماش شکمتر مندازیم یا جدا برشان دشتر کاری زردک و شلغم و کچالو و چیزایی که بر از اونا ثقیل نباشه کوشش کنیم که نمک کمتر اندازیم و از مرچ استفاده زیاد نکنیم، از روغن کمتر استفاده کنیم. در خانه طفلا علاقه دارن زیادتر چپس بخورن، چپس علایده میکنیم و بر از اونا همو کچالو را میگیریم یک ذره جوش میدیم، برگ برگ میکنیم، یک اندازه نمک میزنیم، امرای ماس یا چکه برشان تیار میکنیم. مثلا امکانش باشه یک اندازه یک سوپ تیار میکنیم. اگر ما میخواهیم یک میوه را بخوریم، مثلا سیب تراشک میکنیم برشان و از طرف سوپ برشان مثلا شیر امرایش یک ذره یک پرچک روت یا اون چیزی که در خانه موجود داریم تیار کنیم و بعضی چیزا را از خودشان پرسان میکنیم، بر از او خوشی دست میده و همه که ما راحت میباشیم.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com در کنار توجه به تغذیه، ارزش دادن افراد خانواده به نیازهای عاطفی و روحی اشخاص پیر و سالخورده نیز لازمی دانسته میشه. هرچند طبیعی است که با گذشت زمان و سن و سال، تفاوت و تضادهای میان سالمندان و نسل جوان روشن‌تر میشه. شاید برای همین است که درک ما از شرایط روحی و نیازهای عاطفی سالمندان کمتر میشه. در اکثر خانواده‌ها به همین خاطر افراد سالخورده مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند، طوری که لازم است به جای لباس، عقاید و ضروریات روحیشان توجه نمیشه. بیاین درد دل رجب علی، مرد سالمند، را در این مورد بشنویم.
رو به تنزل که بیشه که سن بالا میره، مریضی پیدا میشه، پایدردی پیدا میشه، دندان ها ضعیف میشه، چشم ضعیف میشه. باید از یک چیز راحتی پیدا شوه. تا وقتی که زنده هستیم ما زیاد توقع داریم که باید با ما خدمت کنه. چرا تا وقتیش ما به اینا خدمت کردیم؟ از سالهای پیش ناتوانتر هستیم دیگه. حالی سفید شدیم. مریضی پایدردی، فشار بالا میره، از نمک، چربی، ما پرهیز هستم.
از کوکوگل زن 85 ساله میشنویم که میگه با داشتن فرزندان، عروس، داماد و نواسه ها، باز هم روزها را به تنهایی میگذرانه.
شکر قوم خیلی دخترها همگی است. بچه شکر دارم، نواسه دارم، هر کدامش که از خبرگیران می در واده در این واده میشه. دو دفعه افتادم، بسیار نزدیک از مردن زنده شدم. هر روز بفتم بمرم هم تو جای بجای کس نیست. این دمی کنج خانه افتادیم، چشمم در دروازه که باش کی میایه. بعد چیز آمد کلان کردیم در مکتب شامل کودگه کود. حالا هیچ بی خبر مست.
اما در مقابل برخی از فرزندان، عروسان و نواسه ها دلیل می آورند که با وجود مشکلات اقتصادی، کار در بیرون از خانه، خستگی و زلگی و ده ها مشکل دیگه، باز هم کوشش میکنیم احترام، مراقبت و برخورد خوبه از پیران و سالمندان به جا بیاریم. رویا، کارمند وزارت اقتصاد، نیز چنین دلیل داره.
در دفتر ما صبح تا دیگر کار میکنیم، باز خانه کرفتی جنجالای خانه، یک سرسفید امراید مثلا که باشه، باز هو هم کار اضافی داره، باید بر تمام چیزش برسی، دوایش به وقت بتی، نانش سر وضعش، باید لباسش منظم باشه. من خودم شخصا نمی کارا میکنم. مثلا زمان شده که یک لباس یا تنبان یا پیرن یک چیز برش تیار میکنیم آماده، بازم اون رو میمانه یک چیز کهنه که از پوشیدن اصلا نیست، دست که بگویش میگه فکرم نشد یا چشمم نمیبینه، آدم خجالت میکشه. من کوشش میکنم مگم با وسوسه این چیز مراعات نمیکنه. ما بیا اصلا تلویزیون سعی نکنیم، برین درستان دادگاه خانه بخونی، که اگه سرد باشه یا گرم باشه هر چی باشه مجبور است که وبره میوان خیر است.
معمولا برخی از والدین یا هر عضو دیگه سالمند خانواده به دلیل ضعف قوای جسمانی و آسیب پذیری در برابر بیماری ها به شدت نگران و مضطرب هستند. از سوی دیگر، از لحاظ نگرانی به خاطر تغییر شرایط زندگی تا حد دچار کاهش اعتماد به نفس میشن. خانم هاجره یکی دیگر از افراد سالخورده به سبب ضعف در شنوایی از توهین و مسخره شدنش توسط جوانان خانواده رنج میبره.
آدم وقتی که پیر میشه هیچ چیز خوش آدم نمیه، نه قول مقال، نه چیغست زشتوک، نه از کلام. خودم بسیار زیاد بیمسل هستم، مریض هستم، طاقت حوصله جگرخونی را یا از گپ کسی را ندارم. گوشم کرد، چشمان تکلیف پیدا کرده، او تو دوره نمیتانم دیده، سرم میلرز، اعصابم خراب. باید کوشش کنن اولاد خود پیش روی یک سرسفید نزنن، بسیار قول مقال نکنن، گپ باز وقت نمیشنوم دیگه چیز میشنم و پرسان میکنم، سرم خنده میکنن، رشخند میکنن که هیچی نگیم و مادر کلان بارتی شدی میگن. دلم تنگ میشه این تلویزیون سیریال ها و چیزا میباشه، نه سر از مست، نه دست است، نه پای، نه دل، نه چشم.
در مقابل عبدالخلیل فارغ التحصیل صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که شاید همیشه کوتاهی از فرزندان و افراد جوان خانواده نباشد. امکان داره افراد پیر و سالخورده در خانواده نیز با افکار خاصی که دارند بهانه‌گیرتر شوند.
بچه مامای من، بچه کاکای من، بچه همیم است و دیگه نوسه مامای من است. اکثر میخونیم و اکثر وقت میشینیم شبانه قصه میکنیم، کرمبول موسیقی میشنویم، چی رقص یگان حرکت های میرم فکویا میگن ده سال از این کارا تا شب خودش بگذره و کنسول های ما زیادتر کم حوصله هستیم، بعد بعد سعی میکنم و یا که نو بانگیری میکنم سب خرابی میکنم.
روانشناسان به این نظر هستند که بیتوجهی در برقراری روابط اجتماعی با سالمندان از جانب اعضای خانواده و اقارب نزدیک میتونه اثر ناگوار بر اونا بگذاره. باقی گپ ها را از محمد ظاهر شمس، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میشنویم.
یکی از مشکلات تنهایی این دوره است، اما این دوره نیازمند از این است که اعضای خانواده با اینا باشن، صحبت های اینا را بشنوند، مشکلات اینا را رفع بسازند. اگر این افراد با همسن و سال های خود در جریان روز که درد دل بکنن، از دوران جوانی خود صحبت بکنن، این ناتوانی ها و تنهایی ها را کم میکنه. یک تعدادی از این افراد در بستر مریضی میفتن، از لحاظ روانی اینا خیلی محتاج هستن و کمک نیاز دارن، چی کمک های جسمانی باشه چی کمک های روانی باشه.
محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی به هر حال اعضای خانواده ها و جوانان از لحاظ انسانی، اخلاقی و عاطفی با گذشت در مقابل سالمندان و رسیدگی و مواظبت درست از اونا تشویق میکنه.
اگر اون کسایی که میتونن از مطالعه بسیار کتاب های علمی استفاده بکنن، از کتاب های مذهبی قرآن کریم مطالعه بکنن، خاطرات خود را بنویسن کنن، در اطراف قبلا خانم هایی که به سن ناتوانی می رسیدن می رشتن، تارای از پشم جور می کنن، بافت های مختلف بعض دایات دارن، خانواده ها هم کوشش کنن که برشان یک مصروفیت ایجاد کنن، یا بعضی از برنامه های تلویزیونی که مطابق میلشان است بهترین فرصت است که از لحاظ روانی اینا مصروف شوند. چه دختر هاست، چه پسر هاست، چه نواسه هاست، در یک خانواده باید واقعا اعضای پیری یک فرد کلانسال خانواده خود شوند.
از دید مذهبی هم اگر ببینیم، اسلام به افراد سالخورده حرمت قائل است، بر رعایت حقوق و احترامشان سفارش میکنه و به بهره‌گیری از تجارب و افکار پخته اونا تشویق میکنه. الحاج بشیر احمد نصار یکی از علمای دین در این مورد گپ‌هایی داره.
الله جل تسمتو حکم میفرمایند که شما در حصه پدر و مادرتان احسان بکنید. منظور قرآن در این آیت تنها پدر و مادر نیست، بلکه همه بزرگ ها. به همان اندازه که عبادت خدا ارزش داره، خدمت بزرگ ها هم ارزش داره. یک فرزند مکلفیت داره زمانی که پدرش و مادرش به خدمات روزمره ضرورت داره، به خرج و خوراک، به لباس، به خدمات صحیح ضرورت داره. بچه اگر در توانش باشه، واجبش است که سر وضو مصرف از ایشان سرپرستی بکنن، چنان سرپرستی که تمام عزت، شرافت و کرامتشان کاملا حفظ باشه.
خانواده های هم وجود دارن که از مادر، پدر و دیگر افراد سالمند خانیشان با وجه احسن نگهداری و احترام میکنن. گپ های را از خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد میشنویم.
هم از نقطه نظر عاطفی، هم از نقطه نظر ضرورت های اجتماعی، ما به اونمو کلان یا به اونمو سالمند ضرورت حاد داریم. از تجربه از ما استفاده کنیم. میگم نو یک برکت هستند در خانه. هر قدر که ما میتونیم که به او کلان خود میرسیم، احترام میکنیم، این یک درس است برای اولاد خود ما. خسار خوشوی خودم میدانم که دوی از اونمو همیشه در پشت ما بود، کار کردار را که در برابر خوشو و خسار خودیا کرده بودم. الحمدلله که اولاد ما میبینیم که اونمو روش پیش روی دارن.
بحث ما برمیگرده به ای که مهمترین رابطه اجتماعی و عاطفی همان رابطه میان فرزندان و پدر و مادرها است. هرچند زحمات را که مادران و پدران برای اولادشان انجام میتن قابل جبران نیست، اما بهتر است فرزندان با در نظر داشت حرمت و حقوق والدین تا حد توان طور روابط خود را عیار بسازند تا هم خودشان روحاً آرام باشند و هم دل والدین و دیگر اعضای خانوادیشان که پیر شدند در دست داشته باشند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. حال نوبت نشر نمایشنامه کوتاه رادیویی است که من عفیفه ساکب نیازی نوشتیم و شما محمد نوران، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی او را اجرا میکنند.
خیلی
اینه گلاله جان کم رو مانده امسونه که میرسیم بخیر
الان از تو میمورم سرم از درد میدن این صدای موسیقی چقدر بلند است بگوش که کم صدایش پخش کنه
بیادر این خانم تست
بله خانم است
چی مریضی داره
او بیادر تو دا مریضی ازی چی میکنی همین صدای کسی تو یک ذره پخش کن
چی آهنگست بشنو که زنگ از دلت بکنه
او بیادر من مریض دارم از کدام دل خوش آهنگ بشنوام بازی قبلن پخش کن صدای شکت مریضیم بیخی اذیت میشه
دل موترم یقه که ناجانستی از موترهای تیکسی و لینی استفاده نکو
مگه با تیکسی تو ضرورت دارم تو هم به خاطر مشتری و یک چند روپه کار میکنی از خاطر مریضم میگم او بیادر من نمیگم که موسیقی نشنو موسیقی بشنو با مو اندازه که خودت بشنوی
خب بیادر فهمیدم این بیخی گلش میکنم تا میگه گفتار کردی
آن ما رسیدیم این میجه استاد کو سعی سمیجه اینه ایان پاسید
نباشی
شنوندگان عزیز رسیدیم با آخر برنامه ای از آدرس های پستی ما کابل 1471 هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 خوست و کندوز 1 خدا نگهدارتان
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی